ترافیک شهر تهران آغاز شده از بزرگراه آیت الله سعیدی نام میبرم که دارای ترافیک سنگینی است در مسیر جنوب به شمال، حد فاصل میدان فتح تا خیابان دامپزشکی. مسیر بعدی پرترافیک بزرگراه شهید نواب صفوی هست، جنوب به شمال از میدان نهدی تا تونل توحید، بزرگراه شهید همت، غرب به شرق از بزرگراه شهید ستاری تا خیابان سردار جنگل و در ادامه از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی راه بندان داره. مسیر بعدی پرترافیک بزرگراه شهید زین الدین شرق به غربشه از بلوار پناهینیا تا خیابان پاسداران و در نهایت بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از محدوده بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا پل سید خندان راه بندان داره. با دو موضوع امروز در نوبت صبح صدای شهر رادیو تهران در خدمتتون هستیم. استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی که قطعا میدونید جزو تخلفات حادثه ساز شمرده میشه و علاوه بر جریمه نمره منفی هم داره. و مورد بعدی روشن گذاشتن چراغ‌های موتورسیکلت هنگام روز هست که مساوی با کاهش حوادث رانندگی. اینها رو گفتیم، ازتون مشارکت میطلبیم. 8882301 در اختیارتون، حتما با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید. خوشحال میشیم چون خیلی کمک میکنه شنیدن صدای شما برای شهروند دیگه و تأثیر فرهنگی روی دیگران گذاشتن. تا بخش بعدی که 7:58 خواهد بود. متشکرم.
یه سلام سفارشی میکنم به همگی شهر آفتابی‌های سرخیزمون که در هر کاری که وارد میشن موفقیت رو به نام خودشون میکنن. چرا؟ چون سرخیزن دیگه. ماشاءالله به شما.
شهر آفتابی‌های عزیز سلام، صبحتون بخیر. در بخش خیابان بهبودی با گفتن اطلاعات و یافته‌های جدید در خصوص سلامتی و تندرستی در خدمتتون هستم. گفته شده قربانی‌های پشه استخوان شکن یا دنگی این روزها در حال افزایشه. حالا شاید شدید نباشه ولی نمیشه ازش نگفت. تب دنگی نام یک بیماری ویروسیه که به آن استخوان شکن هم میگن. این بیماری از طریق پشه‌ای به نام آئدوس به انسان منتقل میشه. پشه های آلوده در استان های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به ویژه چابهار شناسایی شدند و بنابراین در استان های همجوار مانند فارس، خوزستان و کرمان احتمال وجود پشه آلوده هم وجود داره. خطر ابتلا به تب دنگی در دو استان شمالی ایران نیز بالا رفته. به نظر این بیماری از کی ممکنه این اتفاق بیفته؟ پاسخ اینه که وقتی که در شهریور و مهر از گرمای هوا کاسته میشه و پشه ها در هوای آزاد به راحتی میتونن رفت آمد کنن، ممکنه اتفاق بیفته. انتقال تخم این پشه از طریق تایرهای کهنه ماشین ها هم وجود داره. این تب از انسان به انسان هم قابل ابتلاست. تب ناگهانی، درد شدید استخوان، درد عضلانی، درد در نایه چشم ها و ظهور دانه های پوستی از مهمترین نشانه های این بیماریه. میگن برای پیشگیری چند کار میشه انجام داد. در خانه و محل زندگی حتی امکان از زیرگلدانی استفاده نکنید، چرا که این محل بهترین جا برای زندگی و تخمریزی این نوع پشه هاست. از لاستیک و ماده‌های پلاستیکی دوری کنید، آب زیر کولرها رو جمع‌آوری کنید، مردم هنگام مسافرت مراقب گزش پشه ها باشند، لباس‌های آستین بلند بپوشند، از کرم‌های دافع حشرات استفاده کنند و اگر دچار علائمی نظیر تب ناگهانی شدند، هر چه سریع‌تر به مراکز درمانی مراجعه کنند. برای دریافت اطلاعات درست به اطلاعیه‌های مراکز رسمی مثل وزارت بهداشت و یا برنامه‌های رسانه ملی هم مراجعه کنید. با آرزوی سلامتی و حال خوب برای همه شما عزیزان، مریم قوامی از تحریریه برنامه صبحگاهی رادیو تهران.
شهر آفتاب.
7:34 سلام صبح بخیر میگم به آقای دکتر حاجی‌بند در سراح زرابخانه که از بازارهای مالی ما رو با خبر میکنن. آقای دکتر به شما سلام میکنم، صبحتون بخیر.
خانم دستگاه دوست من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، من خوبم در اصلا فرمان و شرمندگان عزیز.
از بازارهای مالی چه خبر؟
خواهش میکنم آخری رقم هایی که برای بازار سکه و طلا به صدر رسیده، قیمت سکه تانبهار آزادی طرح قدیم 38,600,000، طرح جدید 42,350,000، نیم سکه 23,800,000، روبه سکه 15,750,000، هر گرم طلای 18 یارم چیزی هلوهوش 3,478,000 تومان به صبر رسیدی که خب برحال امروز به نظر میسی قدری شاید این رقم ها و عداد کاهش پیدا کنه. بریم سری بزنیم به آب و هوا. آماده باش سر و سری صنعت برق رو برای گرمترین روزهای سال داریم. جلسه ویژه‌ای برای عبور از روزهای گرم سال ظاهراً تا یک دو روز گذشته با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و مدیر عامل شرکت توامنی و خلاصه مدیر شرکت‌های برق منطقه‌ای برگزار شده و تدابیر رو اندیشیدن که انشالله ما این فصل گرما و خصوصاً این چند روز پر حرارت رو انشالله به خوبی و خوشی طی کنیم. به بازار خودرو بخوایم سری بزنیم، چند خبر داریم. ظاهراً آغاز دور جدید فروش خودروهای وارداتی قرار هستش که طی چند روز آینده اتفاق بیفته. از طرف دیگه ظاهراً شماره گذاری نیسان‌های آبی متوقف شده که
بله.
ما از بچگی این نیسان‌ها رو می‌دیدیم، الان هم که داره تولید میشه می‌بینیم. جالب‌تر اینه که دارن میگن متوقف شده شماره گذاریش، یعنی تولید میشه شماره گذاری نمیشه. امیدوارم نسل‌های بعد ما یه حداقل تولید این نیسان‌ها رو نبیرن. وزیر صنعت هم گفته که خودروسازان به زودی باید ماشین قسطی بفروشن که حالا نمی‌دونیم تو چه حساب و حکایتی موضوع رو گفتن، ولی خب امیدواریم که اگر اینجوری میشه یه مقدار قدرت خرید مردم بهتر بشه. اسقاط 61,000 دستگاه خودروی فرسودن در سه ماه گذشته به صدر رسیده. و به بازار مسکن هم بخوایم سری بزنیم، بر اساس اون چیزی که معاون وزیر راه و شهرسازی گفتن، سقف افزایش نرخ اجاره بهای مسکن در تهران 25% شده. حالا شاید مثلا کسی پارسال یه عددی رو نشسته بوده، امسال باید 25% افزایش بیشتری داشته باشه. اگر به توافق نرسن صافونه محترم میتونه بگی که آقای مستاجرخان و مستاجر شما برید، بعد یه نرخ جدیدی شاید بالای 25% باشه. بارها و بارها هم گفتیم توی دنیا فرمول‌های مختلفی از تجربه شده، موفق هم بودن. امیدواریم که به فرمول برگردیم. و اینکه مثلا
25% دیگه، ولی ممکنه که حالا مالکینی باشن که مثلا با 10% هم انجام
بله ما مالکینی هم داریم، بله به قول شما 10% کمتر خوش انصاف‌تر. ولی اینکه مثلا فرض کنید یه مالکی به مستاجر بگه من میخوام 40% افزایش بدم، مستاجر بگه نه 25%، میگه خب خدافظ برو یه بله. مستاجر جدید میاد. یعنی میخوام بگم که این افزایش درصدی اجاره بها معمولا فرمول مناسب و قشنگی نبوده. طی چند سال گذشته ما تجربه کردیم نتونسته مفید و مؤثر باشه. خیلی راهکار داره، حالا کارشناسای حوزه مسکن حتما میان صحبت میکنن در موردش. امیدواریم که به هر حال از این به بعد یه مقدار بهتر و کارشناسی تر
مثل قرارداد بازیکنان فوتبال میمونه آقای حاجی‌بند که دیگه چند ده میلیاردی شده، میدونی؟
بله اونم اقتصاد ورزش هم میدونید که یه موضوع خیلی مفصل. ما هر سال میام سخت میذاریم برای اون، بعد بازیکن میگه خب چه کاریه، در حالی که میدونی که تو دنیا گردش مالی فوتبال از نفت بیشتره. یعنی میخوام بگم که یک صنعت چند وجهی ما مثلا گردشگری ورزش رو داریم که خیلی همین کشورهایی که میرن مسابقات رو برگزار میکنن کلی گردشگر میارن برای خودشون. نمونهش همین جام جهانی قطر بود که یک سرمایه گذاری بلند مدتی برای گردشگری خودش کرد. از طرف دیگه خب در حال استعدادیابی داره، حق رشد داره، خیلی موضوعات داره که حالا کارشناس اقتصاد ورزش هم بیان در مورد این موضوع.
اصلا شما هم در این باره یعنی اقتصاد ورزش کتاب دارید درسته؟
بله.
نام کتابتون رو به ما میگین؟
بله یک کتابی دارم تحت عنوان خوش‌سازی فوتبال، کتابی هم به تازگی منتشر شده، واگذاری باشگاه ورزشی به روش پیمان مدیریت.
زنده باد. بازم برامون خبر دارین یا تموم شد؟
من خبر پایانی هم بازم تاکید کنم مثل همیشه که بله در برای مرحله سوم سود سهام دولت فعلا خبری نیست. به این فضای مجازی اینا مردم دقت نکنن.
خیلی متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشین. آقای حاجی‌بند دبیر سرویس اقتصادی برنامه، خداحافظ.
خداحافظ.
جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودهای من، قند منی، لایق دندان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چو تو را دید به سوسن بگفت، طرف من آمد به گلستان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، از دو فراکنده تو چون بگو، زلف تو و حال پریشان من، دست فشان مست کجا میروی، پیش من آه ای گل خندان من، قند منی، قند منی، ای رستم از زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، قند منی، لایق دندان من، ای رستم از زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، پند منی، لایق دندان من،
هفته 41 دقیقه است. در این لحظه گفتگو میکنم با آقای دکتر حسن آبدینی، کارشناس و مفسر سیاسی از صاحب نظران این حوزه. آقای دکتر آبدینی، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبح خوش.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم که همراه ما شدید در برنامه شهر آفتاب. اگر امکان داره تحلیل شما رو بشنویم از برگزاری انتخابات دیروز و اینکه چه پیام‌های داخلی و خارجی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات در هر کشوری از اهمیت قانونی برخوردار هست، اما در جمهوری اسلامی ایران یک ویژگی های منحصر به فردی داره و اون هم نخست این هست که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مردم سالاری دینی هست و از ابتدای انقلاب اسلامی تا الان 45 انتخابات برگزار شده، بنابراین مشروعیت و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی رو در پی داره. نکته دوم این هست که انتخابات در ایران قابل پیشبینی نیست و صرفا امر تشریفاتی تلقی نمیشه. نکته بعدی این هست که جمهوری اسلامی ایران در منطقه‌ای قرار داره که بسیاری از کشورها توسط سلاطین، امیران، پادشاهان و رؤسای مادام العمر، رؤسای جمهور مادام العمر اداره میشن و این یک مردم سالاری دینی بی‌نظیر و هست در منطقه. بنابراین به این دلایل بسیار مهمه. اتفاقی که دیروز رقم خورد این بود که در حدود 45 روز از اون حادثه غمباری که برای رئیس جمهور شهید اتفاق افتاد، همه توان نظام بر این مسیر قرار گرفت که بتوانند سریعتر در چارچوب قانون اساسی انتخابات برگزار بشه. خب فرصت بسیار اندک بود، اما زمین سازی برای برگزاری یک انتخابات در تراز جمهوری اسلامی فراهم شد. در این مسیر رقابت به شدت افزایش پیدا کرد، به گونه ای که برای نخستین بار ما شاهد این هستیم که در دوره دوم انتخابات میزان مشارکت مردم نسبت به دور اول بیشتر شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی 4 راهبرد رو برای انتخابات طراحی کردند که علاوه بر سلامت و امنیت، رقابت و مشارکت بود که خدا الحمدلله هر 4 راهبرد با نهایت در واقع موفقیت عملیاتی شد، یعنی هم رقابت در بالاترین سطح صورت گرفت و هم مشارکت گسترده مردم در انتخابات رو شاهد بودیم. در این حال امنیت و سلامت انتخابات هم تضمین شد و این نشون میده که هر 4 راهبردی که رهبر معظم انقلاب اسلامی طراحی کرده بودند به مرحله اجرا گذاشته شد. خب طبعا وقتی که شما شاهد یک انتخابات بزرگ با مشارکت گسترده مردم و رقابتی مثال زدنی داشته باشید، اون هم در امنیت و سلامت، حتما هم میتواند وحدت ملی رو در داخل کشور تقویت کنه و هم در حوزه بین الملل قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی رو افزایش بده. بنابراین در این پیچ تاریخی که دنیا به سر میبرد، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت مؤثر و صاحب پیام بی تردید میتواند دیدگاه های خودش رو همچنان در سطح بین الملل مطرح کنه و انشاءالله از حقوق ملت دفاع کنه و مشکلاتی که در کشور وجود داره رو انشاءالله با انسجام ملی یکی پس از دیگری حل کنه.
امید به خدا. متشکرم از گفته های ارزنده شما آقای دکتر حسن عابدینی، مفسر و از صاحب نظران سیاسی. اگر نکته ندید با شما خداحافظی کنم.
بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. نگه خیلی
شما.
دارالفنون.
سلام، صبح بخیر. همینجوری که در حال رفتن به مقصدهای کاریتون هستین به حرفای منم گوش کنین، شاید به دردتون بخوره. میخوام در بخش دارالفنون از دنیای فناوری و ارتباطات براتون بگم. مثلا نوجوانایی که تابستونشون رو بستن که فقط بازی کنن، در جریان باشن که یکی از شرکت‌های ناماشنا در صنعت گوشی‌های گیمینگ اندرویدی به تازگی به حوزه لپ‌تاپ‌های مخصوص بازی هم وارد شده و محصول قدرتمند با طراحی مدرن و چشنواز معرفی کرده است. یک لپ‌تاپ 16 اینچی که از پنلی با نسبت تصویر 16 به 10 بهره می‌بره که علاوه بر بازی گزینه مناسبی برای انجام امور اداری مثل ویرایش فایل‌ها هم هست و می‌تواند فضای بیشتری را برای نمایش محتوای متنی در اختیار کاربر قرار دهد. خبر دوم که نگران کننده است برای طرفداران محیط زیست، افزایش 50% آلایندگی. اما حقیقت ماجرا اینه که وابستگی فزاینده گوگل به هوش مصنوعی در دیتا سنترهاش و افزایش چشمگیر مصرف انرژی به افزایش بیش از 48% انتشار گازهای گلخانه‌ای منتهی شده است. الان میخوام خبری بهت‌آور از دنیای انبار کردن اطلاعات بهتون بدم. ولی قبلش بگم که ما با اجازه فرهنگستان محترم ادب فارسی به جای برند واژه نامنما رو به کار نمیبریم، بلکه میگیم نام آشنا. اما خبر این که یک شرکت نام‌آشنا در سکوت خبری از SSD جدیدی به نام BM1743 رو نمایی کرد که برای استفاده در دیتا سنترها و ذخیره سازی اطلاعات با حجم بالا طراحی شده است. این محصول با بهره‌گیری از رابط‌های پرسرعت ترکیبی از ظرفیت فوق‌العاده زیاد تا 61.44 ترابایت و کارایی بالا را ارائه می‌دهد. ظرفیت SSD BM1743 آنقدر زیاده که شرکت سازنده پیش بینی می‌کنه با استفاده از همین فناوری بشه در آینده به مدل‌های 120 ترابایتی هم دست پیدا کرد. این حافظه رایانه‌ای میتونه اطلاعات را با سرعت 7200 مگابایت بر ثانیه بخونه و با سرعت 2000 مگابایت بر ثانیه بنویسه. کاربرد اصلی این حافظه ذخیره سازی اطلاعات با حجم بالا مانند اطلاعات مربوط به هوش مصنوعی یا محتوای ویدیوییه. حیفه که در این بخش از پیشرفته فناوری کشورمون نگیم، چون در این حوزه با افتخار کشورمون حرف برای گفتن داره و به قول معروف پرچممون بالاست. رتبه دوم منطقه ایران در هوش مصنوعی و رتبه دوم در حوزه رباتیک. وزیر علوم تحقیقات و فناوری که وقتی میخوان خلاصه بگن میگن وزارت عطف گفته که ایران رتبه دوم را در تولیدات علمی هوش مصنوعی در منطقه کسب کرده. در شاخص یادگیری ماشین در منطقه عربستان رتبه اول و ایران در رتبه دوم قرار داره. در شاخص رباتیک ترکیه رتبه اول و ایران دوم و در حوزه شبکه‌های عصبی ایران در جایگاه اول قرار گرفته. خب وقتم در این بخش به پایان رسید. شما ادامه برنامه رو بشنوین. محمد رضا جلسیان از تحریریه برنامه صبحگاهی رادیو تهران.
شهر آفتاب.
صبح خیلی مردم، ساعت الان 7:50 دقیقه است و در 16 روز از تابستان با شما همراه هستیم. امروز 29 ذی‌الحجه است، آخرین روز ذی‌الحجه، و از فردا ما آغاز ماه محرم رو داریم. گرامی می‌داریم این ماه رو، و البته می‌دونم که خیلی‌ها حالا برنامه‌ریزی‌های خاص خودشون رو دارن و البته حالا تصمیمات و اقدامات ویژه خودشون رو، و البته خب نزدیک شدن به این ایام باعث میشه که فروش محصولات و البته پوشاک مشکی رنگ هم افزایش پیدا کنه. حالا درباره کیفیت و قیمت این محصولات در این سال و البته حالا اینکه چه نظارت‌هایی بر تولیدش میشه گفتگو میکنم با جناب آقای حسین آقاکوچکی، رئیس اتحادیه پیراندوزان و پیراهن فروشان، که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. تا جایی که من میدونم تا سال گذشته تولید کنندگان داخلی ما سهم 95% در تولید پوشاک محرم را داشتن. آقای آقاکوچکی سلام بر شما، صبح بخیر. جناب آقای آقاکوچکی خدمت شما سلام. حالتون چطوره؟
شما بخیر.
متشکرم. اگر از طریق گوشی فقط با من صحبت کنید که ما پیچش صدا نداشته باشیم، صدای شما رو مطلوب و با کیفیت‌تر دریافت می‌کنیم.
بله.
متشکرم از شما. جناب آقاکوچکی، امکان داره که از حالا میزان و البته کیفیت و قیمت پوشاک محرم برای شنوندگان ما بفرمایید؟
حالا خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خدمت هموطنان خودم هم پیرم گوش میکنم سلام میکنم. ببینید اتحادی ما عمومن 60 سال الان سن داره. خب دیگه بچه همه رایش های کار رو بلدن. چند مدل پارچه برای پیرهن مشکی داریم که بهترین نوعش پیرهن پارچهش مال بروجرده، کارخانجات بروجرده، که میشه گفت از پارچه های خارجی هم بهتره. منطقه حالا بعضی مثلا پیرهن مشکی و عراق دوست دارن، اونم هست تو بازار. بچه ها ما همیشه این پیرهن مشکی که الان تو بازاره کار دست شاید برج 12 یا 11 ماست، یعنی ما برج 11 یا 11 این پارچه رو تهیه کردن، بچه ها دوختن تا آماده بشه تا کاراش انجام بشه شده برج 1. مشتری هم اومده مثلا برج 1 برج 2 برده که الان داره نیست پوشه. یعنی همه شما به حد تولید کننده مراجعه کنید پیرهن مشکی نداره. مغازه ها جلوتر سریع کرد.
بله.
کارخونه بروجر بهترین نوعی پارچه هست. خب مشتری
خدا روشو که در کشور عزیزمون تولید پوشاک مشکی رو به قدر کفایت داریم. آقای آقاکوچکی، منتها خبر رسیده که یه اتفاقی هم میفته، یه اقدامات نامتعارفی صورت میگیره و
مثلا
آرم و نشانه های نامتعارف و هنجار شکنی روی برخی از این لباس های مشکی. میخوام ببینم بدونم که نظارت ها به چه شکل هست.
ببین خانم، اون آرم و اون اتفاقاتی که میفته مال بچه‌هایی که جواز دارن نیست.
خب
افرادی هستن بدون جواز هم مثلا تهران هم نیستن، شاید جاده صاوه باشن، شاید طرف های ملایه باشن، معلوم نیست.
خب نظارت چه شکلی میشه؟ یعنی برای اینکه این پوشاک نامتعارف به
فروش نرسه. من رئیس اتحادیه تهرانم. نمیتونم مثلا به ملای فرزن مثلا نظارت بکنم.
حالا اگه این لباسا به تهران رسید چی؟ بازم خب. اتحادیه شما معبود نمیشه.
این لباس اگه به تهران برسه یه زمان هست میره توی یه مغازه پوشاک بروخته میشه. بازم به من معبود نمیشه.
به کی معبود میشه؟
به اتحادیه پوشاک.
اتفاقا در تلاش بودیم که با رئیس محترمشون هم صحبت کنیم.
آقای شیرازی.
آقای شیرازی هستن. پس یعنی اصلا اگر این اتفاق بیفته لباس نامتعارف در ماه محرم در سطح شهر تهران به فروش برسه، شما اصلا هیچ اقدامی نمی کنید؟
جز اعضای من باشه من بتونم بهش اختار بدم. وقتی که جز اعضای من نیست جواد
خب وقت اگر مجوز داشته باشه شما اختیار بدین کاملا در واقع جمع جور میشه دیگه، این تولید میشه.
من اختیار بهش میدم
خب
به خاطر فروختن پیراهن ناهنجا به تو دهن فرصت میدم.
بله
که اینا جمعش کنی. من میخوامش برای اتحادیه، میخوامش میاد که دیگه شما رو میگیرم و بهش اختیار میدم. بازم بازداشت هم مشاهده کنی که همچین چیزی حتی در رابطه با صحبت کردم با مشتری ما رو در واسه نداریم. مغازه من پارسال بستم برای اینکه ساعت دوی و دزر با یه دخترشون درستده بشه علیکی صحبت میکرده. خب چی؟ تو برای چی من دخترشون درستده؟ تو چه سالته؟
خب حالا به هر فروش محصولات متعارف و البته آرمان نشانه هایی که آرمان نشانه های درستی نیست باید به جدیت جلوگیری بشه از اقدامش و امیدوارم که اتفاق بیفته. البته چندان هم نیست، حالا فکر میکنم که در حد 30 دست البسه است که آمارش رسیده، که امیدوارم حالا ما بتونیم با رئیس اتحادیه محترم پوشاک هم ارتباط بگیریم و درباره اقدامات از ایشون جویا بشیم. تشکر میکنم از آقای کوچکی رئیس اتحادیه پیرهن دوزان و پیرهن فروشان. ما همچنان با ادامه برنامه شهر افته با شما هستیم. دوستی نام محترمشون رو نگفتن، 0919-9016 گفتن که چه زود ماه محرم رسید. آره راست میگین. یه دوست محترمی هم همراه ما هستن، آقای نوریان از کشتارگاه ما رو همراهی میکنن، باعث افتخار ماست. آقای ابراهیم ساعد هم گفتن که منم همراه شما هستم، خیلی خوبه، متشکرم، خوشحالیم که انتخاب شما شبکه رادیوی تهران و برنامه شهر آفتابه، امیدوارم هر روز برامون پیام ارسال کنید. یه دوستی هم گفتن که آقای شهباز حقیقت هستن از روستای شمس‌آباد در شهرستان دارا که قدردانی کردن از حماسه آفرینی شما مردم نازنین. گفتن دوست دارم یک ماه در یک کلبه جنگلی، اونم در جنگل‌های شمال باشم، اونم بدون گوشی. حال خوبیه ها، البته به شرط اینکه آدم کنار عزیزانش باشه، حالا مثلا خانواده محترم، ولی خب اونجوری میشه بدون تلفن و ارتباط سر کرد. امیدوارم به همه آرزو و خواسته هاتون برسید، برای همتون حال خوب آرزو میکنم. متشکرم که شهر افتاب امروز رو هم همراهی کردید. خداحافظ.
صدای شهر.
صبحتون بخیر عزیزان شنونده، از استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه لحظه های شما هستیم. 2 دقیقه در اختیار ما صدای شهری هاست.
ترافیک
همین حالا عزیزان، بزرگراه آیت الله حکیم غرب به شرقش دارای ترافیک سنگینی است، از قبل از بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه از بزرگراه شهید چمران تا خیابان شیخ بهایی. مسیر دوم